بر دست نوشته های ما
غبار نشسته است.
در چشم ما نباید
غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم شاه یخشیدور، بخش دوم، تاریخ و خاطراتی از شاهان، کشیشها، امتیازها و ایرانیها. سلسله صفوی روز بر روز ضعیف‌تر می‌شد، کالاها هر روز گران‌تر می‌شدند و ارزش پول ایران کمتر می‌شد. شاهزادگان صفوی به جای آنکه در اجتماع و در میدان‌های مبارزه و جنگ بزرگ شوند، در حرمسرا کنار زنان دربار محبوس می‌شدند تا مبادا علیه شاه توطئه بکنند و او را از تخت به زیر بکشند. تربیت شاهزادگان در حرمسرا از اونا انسانهای ضعیف و نفس و ترسو می ساخت. انسانهای ترسو که هنگام نشستن بر تخت سلطنت نمی تانستند به خوبی تصمیم بگیرند و برای آینده کشور برنامه ریزی کنند. هنگامی که شاه عباس دوم از دنیا رفت، بزرگان دربار برای بردن صفی میرزا که بعدها نام سلیمان برای خود انتخاب کرد به حرمسرا رفتند. صفی میرزا باید به مراسم تاجگذاری می رفت و پادشاهی خود آغاز میکرد، اما مادرش اجازه نمیداد فرزند عزیزش از او دور بکنند و فریاد میزد: آه فرزندم، میخواهند تو را بکشند. چند نفر دیگر از زنها هم به این پسر بچه چسبیده بودند و اجازه نمیدادند حرکت کند. شاهزاده هم در میان زنها از ترس میلرزید و دوست نداشت از حرمسرا خارج شود. زنها با همین وضع شاهزاده را تا کنار دروازه حرمسرا همراهی کردند. غیر از ترسو بودن، شاه سلیمان خرافاتی هم بود. او دوبار تاجگذاری کرد چون از تاجگذاری اولش راضی نبود و فکر میکرد که شگون نداشته. بی ارادگی و ترسو بودن ای پادشاهان باعث می شد دستور قتل بسیاری از بزرگان کشور صادر بکند، چون معمولاً کسانی بیشتر می کشند که بیشتر می ترسند. شاه سلیمان به هیچ وجه توانایی اداره کردن کشور نداشت. او از سفیران و فرستادگان اروپایی ها رشوه می گرفت و با اونا اجازه می داد قوانین کشور زیر پا بانند. هنگامی که شاه و اطرافیانش بر رشوه گیری افتاده بودند، از دیگران انتظار نمی رفت که با کار سالم و لقمه پاک و حلال راضی و قانع باشند. تاجران ارمنی که شاه عباس اول به کمک اونا تانسته بود ابریشم ایران به یکی از کالای اصلی در تجارت دنیا تبدیل کنه، در دوران شاه سلیمان به قاچاق کالا و طلا و نقره روی آورده بودند. از زمان شاه عباس اول بیرون بردن نقره و طلا از کشور ممنوع بود، اما در حکومت شاه سلیمان برخی از بازرگانان ارمنی با همکاری هلندی‌ها شمش‌ها یا سکه‌های طلا را از کشور بیرون می‌بردند. یکی از این تجار با سفیر هلند همدست شد و آقای سفیر با کشتی خود 800 هزار سکه طلا را از ایران خارج کرد. معلوم نبود اگر شاه از این قضیه با خبر می شد از او جلوگیری می کرد یا نه، چون در موارد مشابه حتی زمانی که رئیس گمرک بندر عباس طلاها را توقیف کرده بود، شاه براحتی رفع توقیف کرد و اجازه داد که طلاها از کشور خارج شود. در زمان پادشاهان بعدی وضع کشور از این هم بدتر شد. سلطان حسین حوصله رسیدگی و بسیاری از کارها را نداشت و اطرافیانش در بیشتر تصمیم‌های او دخالت می‌کردند. اگر هم برای انجام کاری نظر او را می‌پرسیدند، فقط جواب می‌داد یخشیدور، که در زبان آذری یعنی خوب است. اگر کسی به او شکایت میکرد، شاه با گفتن این جمله نظر او را تایید میکرد و هنگامی که فرد مقابل هم به شاه مراجعه میکرد، همین جمله را از او میشنید. در سال 1120 هجری قمری، پتر کبیر فرمان روای روسیه قصد داشت سفیری را برای آگاهی از وضع ایران به اصفهان اعزام بکنه، فردی به نام اسرائیل اوری. او از پتر کبیر درخواست کرد این ماموریت به او بسپاره. نیت اوری از این ماموریت سیاسی ای بود که از موقعیت سفیران کشورهای خارجی استفاده بکنه و برای کالاهایی که همراه داشت عوارض گمرکی پرداخت نکنه. حضور او در اصفهان نمایندگان کشورهای انگلستان، هلند و فرانسه را به وحشت انداخت. اونا نگران بودند اوری امتیازهایی را برای روسیه از شاه بگیره و تاجران روسیه به رقیبان بازرگانان اونا تبدیل شوند. برخی می گفتند نیکان اوری از پادشاهان ارمنستان بودند و او قصد داره سرزمین پدریش از ایران پس بگیره. کسی که بیشترین سود از این شایعات می برد مردی افغان به نام میرویس بود. او رئیس طایفه‌ای در قندهار بود که دو سال پیش استقلال خود از حکومت صفوی اعلام کرده بود. شاه سلطان حسین گرگین خان به قندهار فرستاد تا میرویس سرکوب بکنه. گرگین خان موفق شد میرویس به اصفهان فرستاده و خود حاکم قندهار شود. میرویس در اصفهان شایعه هایی را که درباره اسرائیل اوری بر سر زبان ها بود شنید و ماجرای جدیدی با او اضافه کرد. او می گفت اسرائیل اوری جاسوس پتر فرمان روای روسیه است و پتر قصد داره به ایران حمله و ارمنستان و گرجستان را از ایران جدا بکنه. گرگین خان هم که از اهالی گرجستان قصد داره با سپاهیانش با پتر پناهنده شده و با ایران بجنگه. شاه سلطان حسین که با شنیدن شایعات مختلف حسابی گنگ شده بود، دوست و دشمن با هم اشتباه گرفت. میرویس بخشید و با عنوان کلانتر یا شهردار به قندهار فرستاد و از او خواست گرگین خان از زیر نظر داشته باشه. میرویس که از چنگ شاه سلطان حسین گریخته بود، در قندهار گرگین خان به میهمانی دعوت کرد و او را با تعدادی از همراهانش به قتل رساند و دوباره بر قندهار مسلط شد. بعد از مرگ میرویس، پسرش محمود بر ریاست رسید و در سال 1134 هجری قمری به کرمان حمله کرد. او که از ضعف حکومت صفوی آگاه بود، بعد از تسلط بر کرمان سپاهش را به سوی اصفهان حرکت داد و پایتخت سلسله صفوی را محاصره کرد. هنگامی که پتر کبیر خبر محاصره اصفهان شنید، فرصت غنیمت شمرد و با 40,000 سرباز به سرزمین‌های شمال رود ارس حمله کرد. روزها مدتی بعد به گیلان هم هجوم آوردند و شهرهای انزلی و رشت تصرف کردند. در اصفهان ارتش شاه سلطان حسین حریف افغان ها نمی شد. شاه از نمایندگان کشورهای اروپایی که پیش ازی امتیازهای گوناگونی به اونا داده بود درخواست کمک کرد. انگلیسی ها به تقاضای او توجهی نکردند. فرانسوی های تازه وارد هم بر روزهای بعد از سقوط سلسله صفوی فکر میکردند. اونا میدانستند که روسیه و عثمانی به ایران هجوم خواهند آورد، برای همین و دنبال دوستی با این دو کشور بودند. فقط هالندی ها حاضر شدند با شاه سلطان حسین کمکی بکنند. او هم با یک وام 25,000 تومانی که در مقابلش بخشی از جواهرات سلطنتی را گرو گرفتند. شاه ناامید تصمیم گرفت پسرش طهماسب میرزا را با 2,000 سرباز از حلقه محاصره اصفهان عبور بده. طهماسب میرزا باید از اصفهان بیرون میرفت تا با نیروهای کمکی به شهر برگرده. طهماسب نتونست لشکر نیرومندی را گردآوری بکنه و مدتی بعد هم خبر سقوط اصفهان دریافت کرد. محاصره اصفهان 6 ماه زمان برد و در این مدت قحطی و گرسنگی بسیاری از مردم از پا درآورده بود. مردم اصفهان حتی سگها و پیشکای شهر خود خورده بودند. شاه سلطان حسین شهر به افغانها تسلیم کرد و با دست خودش تاج شاهی را بر سر محمود افغان گذاشت. سلسله صفوی سقوط کرده بود. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.